درود میفرستم به شما خواهران و برادران بسیار عزیز و صمیمی هر کجای دنیا که هستید، به برنامه دیگه ای از سلسله دروس شادی و فیض، تفسیر رساله فیلیپیان که توسط کانون الهیات مژده و تلویزیون محبت تقدیم حضورتون میشه خوش اومدید.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان خداوند و بسیار خرسندم که میتونم با یک برنامه دیگه، با یک درس دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم.
اگر برنامه های تفسیر رساله پولس به فیلیپیان رو دنبال میکنید، یادتون هست که ما وقتی این درس ها رو شروع کردیم، در اولین جلسه یک سری کلیات رو گفتم خدمتتون همراه با برادر کامبیز عزیز. معرفی کلی داشتیم راجع به اینکه این رساله چی هست، به کی نوشته شده، مخاطبین اولیش کی ها هستند و چه مطالب عمده و اصلی رو میخواد رساله پولس به فیلیپیان به عنوان مخاطبین اولیه و بعد به من و شما به عنوان مخاطبین ثانویه این کلام بگه. و در جلسه این در جلسه اول تصویر کلی، جلسات بعدی دوم و سوم اومدیم یک سری پیش زمینه های تاریخی شکلگیری کلیسای خدا در شهر فیلیپیه رو بررسی کردیم که همراه با برادر کامبیز رفتیم اعمال رسولان فصل 16 رو مرور کردیم، نقش روح القدس، کار خدا و نقش انسان رو در شکلگیری کلیسا مطالعه کردیم. حالا بالاخره بعد از 3 جلسه که مقدمه بوده و اومدیم نگاه کردیم، حالا وارد اصل کتاب فیلیپیان میشیم و امروز میخوایم با اولین آیه از اولین فصل این کتاب مطالعه تفسیری خودمون رو آغاز کنیم. مثل هر نامه معمولی، وقتی ما یه نامه به یه نفر مینویسیم اول، یا حتی یه ایمیل، یه سلام و حال احوال، بعد موضوع اصلی رو میگیم و بعد خداحافظی، رساله پولس به فیلیپیان هم همینطوره. اگر کتاب مقدس مژده رو داشته باشید، مژده برای عصر جدید، در مقدمه این کتاب یه تقسیم بندی ارائه داده و در اون تقسیم بندی میگه که 11 آیه اول کتاب مقدمه هستن. از آیه 1 تا 11 در واقع نقش مقدمه این نامه رو، این نامه 4 فصلی 104 آیه ای رو ایفا میکنه. و توی این 11 آیه 2 تا آیه اولش رو ما امروز میخوایم با هم خیلی به دقت و با جزئیات بررسی کنیم. 2 تا آیه‌ای که در واقع نقش دعا، شکرگزاری، تشویق، قدردانی و برکت داره. روشی که پولس در نگارش این نامه اتخاذ کرده، مخصوصا از همون اول، روش فروتنانه عیساست که نه در شریعت موسی بلکه در فیض عیسی مسیح اون رو به دست میاره. تمرکز این نامه در خوشی، اعتماد، اتحاد و حفظ ایمان در زندگی مسیحی هستش و تمام این آیات رو که میخونیم، مخصوصا این آیات 11 آیه اول، اوج احساس و عمق محبت پولس به کلیسای فیلیپیه رو نشون میده.
آمین. اما ایده اصلی این کتاب، این رساله، این هستش که پولس میخواست بعد از بنا کردن این کلیسا یک نامه تشویق‌آمیز به اونها بنویسه و همینطور اونها رو آماده کنه برای رویارویی با مشکلات و جفاها و سختی‌هایی که داره میاد. تو همین 2 آیه اول که امروز میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، 3 نکته به چشم میخوره که در زندگی فرستندگان این رساله فیض نمایان است. وقتی که میبینیم که پولس و تیموتائوس با هم دارن این رساله رو مینویسن و میگه تیموتائوس و پولس و تیموتائوس غلامان عیسی مسیح. و دومین نکته این هستش که در زندگی دریافت کنندگان این رساله فیض نمایان است. وقتی که به فیلیپیان می نویسه و در اون فیلیپیان رو به مقدسین مخاطب قرار میده. و سومین نکته اینه که در برکات تسلیس فیض نمایان است، که اونو در آیه 2 مشاهده میکنیم. اما قبل از اینکه بریم به بررسی این نکات بپردازیم، اجازه بدید که گوش جان بسپاریم به کلام خداوند و کلام رو بشنویم. در خدمت شما خواهیم بود برای باز کردن این قسمت از درس.
فیلیپیان باب 1 آیات 1 و 2. از طرف پولس و تیموتائوس، غلامان مسیح عیسی، به همه مقدسین شهر فیلیپی که با عیسی مسیح متحدند و سرپرستان و خادمان آنها، فیض و آرامش خدای پدر و عیسی مسیح خداوند با شما باد.
خدا رو شکر برای خواهر عزیزمون که این آیات زیبا رو آیه 1 و 2 رو از فصل اول برای من و شما قرائت کردن و خیلی خوشحالم که آیات رو روی صفحه های تلویزیون گیرنده هاتون میبینید و همینطور ما کلام خدا رو هم در دسترس داریم. تشویقتون میکنم اگر کتاب مقدس رو چه به صورت چاپ شده چه به صورت در تلفن های همراه دارید این مطالب رو دنبال کنید و اگر نیاز به کتاب مقدس دارید، نیاز به کلام خدا دارید، با کانون الهیات مجده یا با تلویزیون محبت تماس بگیرید. ما برای شما دعا میکنیم و خدا راهی رو مهیا خواهد کرد بتونیم به شما خدمت کنیم و کلام رو به دست بیارید. در این دعایه برادر کامبیز جان نکات زیادی مطرح شده. من میخوام اینجا تشویق بکنم برای بچه هایی رو که جزء دانشجویان دانشگاه ساوث ایسترن هستن که هر چه زودتر تا میتونید یه دوره کلاس های یونانی و عبری رو بردارید. اصلا وارد یه مرحله دیگه ای میشیم در خواندن کلام خدا، در درک و تفسیر کلام خدا، مخصوصا وقتی که یونانی و عبری میخونیم. اصلا یه معنای تازه، یه بعد جدیدی برای ما آغاز میشه. من میخوام اینجا همین اول کار به عنوان هم تشویق شما هم برای یادگیری شما دو سه تا واژه یونانی که تو همین دعای اومده رو بهتون آموزش بدن، در موردش صحبت بکنیم با هم دیگه و بعد بریم ادامه مطالب رو بررسی کنیم. یکی از اسمایی رو که شاید خیلی از شماها مخصوصا بین اگر دوستان امریکایی دارید شنیده باشید، اسم خانم، اسم مؤنث هست با نام آیرین. ما چند تا از دوستان حتی در ایران، ما در ارومیه یه خواهر آشوری داشتیم که الان ساکن خارج از ایران هستن، اسم ایشون آیرین هست، خواهر آیرین. اسم آیرین وقتی به شما گفته میشه، کسی ببینید بین دوستاتون اسمش آیرین هستش، معنی آیرین که از ریشه کلمه یونانی ارنی و گرفته شده به معنی آرامی، صلح، آرامش هستش. چه اسم زیبایی، واقعا معانی اسامی رو آدم وقتی میبینه خیلی لذت بخشه. من کیف میکنم وقتی عهد عتیق رو میخونم و معانی اسامی رو باهاشون کلنجار میبینم، چقدر مفاهیم عمیقی بین این اسامی نهفته است. اما اون اسم رو بذاریم کنار، بیایم خود این واژه ایرینه رو که در زبان یونانی به کار رفته رو بیشتر باش آشنا بشیم و بدونیم که زمانی که جاهای مختلف مخصوصا پولس در شروع نامش و در انتهای نامش از یک دعای فیضی استفاده میکنه که این واژه آرامی درش هست. مثلا ما در کلیسا هم بعضی وقتا میگیم و حال فیض و سلامتی خدا، یا فیض و آرامی خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس با شما باشه. این دعایی که ما اون فیض و آرامی خدا رو برای افراد میخوایم. کاری که پولس میکنه همینه، آرامی رو به تنهایی نمیاره. در زبان یونانی میگه خاریس کای ایرینه، خاریس کای ایرینه. حالا یونانی مدرن امروزی میگه که خاریس که، ولی اگر ما بخوایم کتاب مقدس رو درست بخونیم باید یونانی باستان رو بخونیم. در یونانی باستان که امروز در یونان که در قبرس چه گفته میشه اینطوری نیست. الان در یونانی باستان کای به معنای و اند هستش، فیض و آرامی. خاریس کای ایرینه با شما باشه رو اشاره میکنه. حالا این خاریس رو میخوام بیشتر روش تاکید کنم چون یکی از پایه های اساسی ایمان به مسیحه که مسیحیت رو و تعلیم کتاب مقدسی رو منحصر به فرد میکنه. ما در ادیان دیگه مثل تفکر یهودیت یا دینهای حتی ساخته بشر مسئله شریعت، قانون، اندازه‌گیری کار خوب، کار بد، این چیزها رو داریم و بعضی از اونها حتی درسته چون مطابق کتاب مقدس، مطابق عهد عتیق، در لاویان، در تثنیه این چیزها ذکر شده، اما به نتیجه نمیرسه، به اون جایی که خدا در دل خودش، در ذهن خودش داره که ما در ابدیت با او باشیم ما رو نمیرسونه. چیزی که ما رو به اونجا میرسونه پولس میاد تاکید میکنه و اون خاریس یا فیض هست. فیض این واژه یونانی که گرفته شده در کتابهای در نوشتجات پولس از همین ریشه کلمه حالتهای دیگه هم استفاده شده. مثلا یکی دیگه دومیش که در همین آیات استفاده شد خارا هست. خارا اون عنوانی است که ما در عنوان دوم این کتاب شادی. خارا کای خاریس، شادی و فیض، رساله شادی و فیض از یه زمین هم گرفته شدن، از یه ریشه هستن این لغت ها و چند تا دیگه هم کلمه ای که تو همین شبیه هست دیگه رفت. نمیخوام اینجا ما عهد جدید نمیخوام و زبان یونانی درس بدیم، ولی میخوام مخصوصا روی این سه تا واژه تاکید کنم. سه تا واژه کلیدی خیلی خوب در این دو تا آیه خوندیم، یکی ایرینه هست یا به انگلیسی ها میگن آیرین، پیس صلح آرامی آرامش، یکی خاریس فیض و یکی خارا یعنی شادی. پولس از طریق این تحیتی که داره میاد میگه که مبنای ایمان و عمل مسیحی ما در اینه که ایمان ما بر فیض استواره و عمل ما باید بر شادی استوار باشه. این شروع اول صحبت پولس هستش.
آمین. و چه شروع زیبایی. و بعد از این مقدمه بریم سراغ این دعایه که با این شروع زیبا و با یک بوی آشنایی شروع شده، مثل سلامی چو بوی خوش آشنایی. هم با این طریق پولس رسالش رو شروع کرده، نامش رو شروع کرده و به اونها تأکید میکنه که فیض اصل ایمان ماست و این فیض خداست که داره کار میکنه و سلامتی و شادی رو برای ما میاره. ما با فیض هستش که مسیحی میشیم و با فیض هست که میتونیم مسیحی زیست بکنیم. در این دعایه‌ای که خونده شد میبینیم که چطور این فیض جاری هست و فیض رو در چهار مرحله تو این دعایه مشاهده میکنیم. یک، فیض در خدمت گروهی. وقتی که پولس رسالش رو اینطور شروع میکنه، پولس و تیموتائوس غلامان عیسی مسیح، این فیض خداست که اینها با هم، حالا بیشتر اینها رو باز میکنیم، اما قسمت دوم فیضی که مشاهده میشه تو این دعایه، فیض در تبدیل دهندگی خداست. در آیه 1 میگه به همه مقدسین شهر فیلیپی که با عیسی مسیح متحد هستند، و این فیضه که اونها رو تبدیل به مقدسین کرده.
پس اگر بخوایم مرور بکنیم، ما بگیم این واژه خاریس یا فیض رو ما در این آیاتی که مشاهده شد در چهار دسته میتونیم مقایسه کنیم یا بررسی کنیم. دو تاشو شما فرمودید و دو تای دوم سه تا یعنی فیض رو ما در نوع خدمت مسیحی میبینیم و همچنین فیض رو در تشخیص منبع فیض میبینیم. پس فیض در خدمت گروهی، فیض در تبدیل دهندگی خدا، فیض در نوع خدمت و فیض در منشأ خدمت، جایی که خدمت از اون ساطع شده و به ما بخشیده شده. نکته اول، فیض رو ما در خدمت گروهی ببینید چی میگه آیه رو. میگه که از طرف پولس و تیموتائوس غلامان عیسی مسیح. اول کار من روی این میخوام خیلی تاکید کنم عزیزان، خدمت ما مسیحیان خدمت تکی نیست، ما خدمت فردی نداریم. خدمت مسیحی زیباییش به جماعت خداست که با هم باشیم. کار ما کار گروهیه، ما عضوی در بدن عیسی مسیح هستیم. ما تمام دست و چشم و پا و دهان عیسی مسیح نیستیم. در خیلی از زمینه‌ها من واقعا ضعف دارم و نیاز دارم به برادران و خواهران دیگه که من رو همراهی کنن و بتونیم در خدمتمون به پیش بریم. برای اینه که ما هیچ کاری رو تکی انجام نمیدیم. در مورد عیسی مسیح یادتونه که زمانی که روی زمین 3.5 سال خدمت می‌کرد، وقتی شاگردان رو برای تبشیر، برای شفای دردها، برای مریضی‌ها می‌فرستاد، هیچکدوم تکی نفرستاد. دو به دو، حتی زمانی که گفت برید بالاخانه رو مهیا بکنید، نگفت یکیتون بره اون بالاخانه رو درست کنه، نه، گروهی. ما تنها جایی که در 3 سالی که عیسی مسیح 3.5 سال که کار خدمت کرد، یک نفر رو میبینیم که تکی رفت یه کاری کرد، یهودای اسخریوتی بود. در بقیه موارد و اون رفت به مسیح خیانت کرد. در زندگی عملی ما هم، ما اکثرا وقتی تنها هستیم دچار وسوسه ها میشیم، دچار خودبینی، دچار غرور، دچار اشتباه میشیم. پس اگر خدمتی در دلتون، مخصوصا عزیزانی که خادم کلیسا هستید یا وارد دوره خدمات مسیحی شدید، آماده میشید برای خدمات متفاوت، خواهش میکنم ازتون تک روی نکنید. کار مسیحی تکی نیست. فیض خدا رو ما در خدمت گروهی میبینیم، پولس و تیموتائوس. اما نه پولس و تیموتائوسی که میگه این منم طاووس الیگین شده توی خم افتاده و رنگین شده، نه، غلامان عیسی مسیح. فروتنی مهمه. این خیلی اصل مهمی است. بذارید با این دو نفر آشنا بشیم یه ذره بیشتر، با پولس و تیموتائوس. در مورد پولس ما میدونیم که یک یهودی باسواد، ایمانداری، خیلی اهل تحقیق و تحصیل بود مثل اکثر شما دانشجویان محترم، و برعکس شما دانشجویان عزیز، پولس از مسیحیان نفرت داشت، بدش میومد. شما خوشتون میاد، شما مسیحی‌ها رو دوست دارید. نه؟ آمین. پولس قبل از اینکه پولس بشه، زمانی که شاول بود، متنفر بود از مسیحیان، ولی وقتی دلش تبدیل شد، عاشق بدن عیسی مسیح شد. و وقتی اون این اتفاق زمانی افتاد که با مسیح ملاقات کرد و زندگیش تبدیل شد، به خاطر فیض عیسی مسیح بود که تونست پولس با عیسی مسیح ملاقات کنه. به خاطر فیض عیسی مسیحه که من و شما مسیحی هستیم. خود پولس توی فیلیپیان فصل 3 آیات 1 تا 11 راجع به ملاقات پرفیض خودش با عیسی مسیح اشاراتی میکنه و میگه که چطوری او لایق دریافت، این لغت بعدی یونانیتون، دیکایوسینه شد. دیکایوسینه در زبان عبری، در زبان یونانی، همون معادل واژه صدقه در عبری است که به معنی نیکی مطلق هست. در ترجمه مجد برای عصر جدید، در ترجمه 1009 میگه پارسایی، در ترجمه قدیم کتاب مقدس میگه عدالت. دیکایوسینه رو در خودش دریافت میکنه پولس، و به خاطر نیکی مطلق خدا تمام بدیهای او نیک میشه و زندگی او تبدیل میشه. نفر دومی که در این اولین آیه ازش اسم آورده شده، پولس میگه من و تیموتائوس. نام تیموتائوس یعنی دوست خدا، دوست، این دوست عزیزی که دوستیش نه فقط با پولس هست، بلکه دوست خدا هستش. کسیه که پدرش یونانی بود، مادرش یهودی بود، و پیغام انجیل رو شنید، ایمان آورد، زندگیش عوض شد. اینها رو ما در دوم رساله دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 5 میخونیم، و سپس پولس با شادمانی در مورد ایمان آوردن تیموتائوس شهادت میده که میگه فیض او رو زیر و رو کرد، دگرگونش کرد، اصلا از درون، از بنیاد تبدیلش کرد، مثل من و مثل شما که فیض عیسی مسیح ما رو زیر و رو کرد، تبدیل کرد، و ماها نه فقط شخصیتمون عوض شده، بلکه در هر کجا که هستیم، قسمت آخر این آیه میگه غلامان عیسی مسیح، من، برادرم کامبیز، ما مقدسین، ما خودمون رو غلامان و کنیزان عیسی مسیح، ما اسیر عیسی مسیح خودمون رو میدیم. تو دنیایی که همه میخوان آزاد باشن و آزادی های فردی براشون مهمه، ما در مسیحیت رشد رو در این میدونیم که ما غلام و یا کنیز عیسی مسیح هستیم. عزیزان، شهادت شما چیه؟ شهادت پولس و تیموتائوس مبارکه، شهادت شما چیه؟
اما بعد از اون واقعا این برخلاف جهت رودخانه شنا کردنه. طبیعت انسان میخواد بگه که من هستم، اما وقتی خداوند کار میکنه و تبدیل میکنه، این فیض اوست که جاری میکنه. ما نیاز داریم، اگر در خودمون هستیم، اگر ما در خودمون میریم و اون طبیعت کهنه ماست، به مرگ منتهی میشه. اما اگر فیض خدا جاری بشه، تبدیل میکنه. و این نکته دومه، فیض در تبدیل دهندگی خدا به همه. کلام جالب میگه، میگه که آیه 1 میگه به همه مقدسین در مسیح عیسی که در فیلیپی میباشند. یادتون هست از کجا شروع شد؟ یک تاجر، یک فالگیر و یک زندانبان. و الان مقدسین. این فیض خداست که اونها رو تبدیل کرده، نه آداب و رسومشون. اینها با مراسم مذهبی و انجام به قول معروف شریعت به جایی نرسیدند، بلکه این فیض خداست که اومده و اونها رو تبدیل کرده. امروز آیا شما در خداوند و در فیض او هستی؟ منظورم کلیسا رفتن نیست، منظورم شاید تا حتی خدمت کردن نیست. در کلام خدا میگه چه بسا به نام تو معجزه ها کردیم، به نام تو دیوها اخراج کردیم، اما مسیح میگه من شما رو نمیشناسم. شاید عضو فعال کلیسا باشیم، شاید دانشجوی کانون الهیات باشیم، اما در فیض خدا هنوز نباشیم. میخوایم که خودمون رو به حضور خدا ببریم، و اگر هنوز این فیض رو دریافت نکردیم، بخوایم ازش تا فیض او جاری بشه و زندگیمون رو تبدیل کنه، چون دیگه اون طبیعت کهنه در میگذره و یک شخصیت جدید ایجاد میشه که نه اشتیاق به گناه، بلکه اشتیاق به خدا در او ایجاد میشه.
و این کار فیض، کاری که برادران تاکید کردن، وقتی ما خودمون رو اسیر عیسی مسیح بدونیم، خودمون رو غلامان و کنیزان او بدونیم، فیض او میاد ما رو، میدونید چی تبدیل میکنه. قسمت آخر این آیه رو گوش کنید، میگه که پولس و تیموتائوس که بودن به مقدسین، که میگه و متحدن سرپرستان و خادمان کلیسا. خدا میاد ما رو به خدمات متفاوت در کلیسا ممتاز میکنه، منصوب میکنه. دو تا از این خدمت ها رو در ترجمه مجده میگه که سرپرستان و خادمان. من ترجمه قدیم رو در این مورد بهتر ترجیح میدم. چی میگه؟ میگه
اسقفان و شماسان.
عناوینی که بیاره، البته عنوان ترجمه قدیم عنوان رو درست‌تر به نظر من البته ترجمه کرده، ترجمه مجده برای عصر جدید عنوان رو بیشتر توضیح داده. مثلا ما بگیم الان توی در دنیای مدرن بریم تو جامعه بیرون غیر مسیحی بگیم شماس میمونن چیه، یا اسقف، نمیدونن چی هستش. ترجمه مجده میاد این رو توضیح میده برای مخاطبی در نظر گرفته که شاید با اصطلاحات کلیسایی آشنایی نداره. اما فیض خدا رو در نوع این خدمت این دو گروه ما میبینیم. اون سه دسته افرادی که شما اشاره کردید، یه تاجر و یه فالگیر و یه زندانبان و یه عده رو، اینا رو خدا میاد نه فقط میگه حالا اونی که بودی باش، بلکه میاد تبدیل میکنه شخصیت اینها رو. این ایماندارای عادی که یه روزی کنار خیابون ارغوان میفروختن و فالگیری میکردن و یا زندانبان بودن، خدا میاد اینها رو در رهبری کلیسا دخیل میکنه به خدمت‌های متفاوتی، و هر کلیسا اینها رو باید از کلام خدا ادراک کنه. ما میبینیم دو تا از این خدمت‌ها رو اینجا اشاره میکنه به عنوان خدمت رهبری در کلیسا، یکی خدمت شماس و یکی خدمت اسقف هستش. تونی موریدا نویسنده کتاب درسی ما یکی از داستانی که تعریف میکنه، میگه من وقتی میرم اون ور سفر دارم میکنم، توی هواپیما که هستم یه نفر ازم میپرسه شغلت چیه، چی کارتون چیه شما؟ بهش میگم، نگاه میکنم، میگم تو چی فکر میکنی؟ حد میزنی چی کارم؟ یه حدسای متفاوتی میزنن. آخر سر وقتی بهشون میگه راست شو بخوای من کشیش یه کلیسا هم، معلم علم الهی هم، نویسندم، مردم چهرهشون میگه تو کشیشی؟ بعد جوابی که تونی موریدا میده میخوام بخونم. میگه باور کنید منم، خودمم بیشتر از شما شگفت زده میشم از اینکه چرا من کشیش؟ واقعا همینه، من که لایق نبودم، و این فیض خداست. اسقف شخصیه که وظیفه داره از دانش و عطایای الهی که بهش بخشیده شده برای خدمت نظارت بر گروهی از کلیساها استفاده کنه، و شماس کسانی از افرادی هستند که خدمتشون مراقبت از کلیسا و برکت دادن مخصوصا به بیوه زنان، به یتیمان، به نیازمندان هستش، و نه فقط همین بلکه آماده کردن سایر شماسان.
آمین. اما هیچ کدام به خودی خود، به توان خود و به قدرت خود و با اعمال خود به اینجا نمیرسه، بلکه این مسح خداست و این فیض خداست. باید یادمون باشه این نکته چهارم هست که تشخیص منشأ فیض و آرامی کیست. باید یادمون باشه که خدای تسلیث هست که این کارو میکنه، و در آیه 2 میگه فیض و سلامتی از جانب پدر و پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. پدر، خدای پدر و خدای پسر عیسی مسیح رو نام برده، اما همه ما آگاهیم و کلام خدا تعلیم میده و اون روح قدوس خداست که در ما ساکن شده و میتونیم ارتباط رو اصلا با پدر برقرار بکنیم، و این مسیح این ارتباط رو برقرار کرده، روح قدوس خداوند در ما ساکن شده و ما در یک مصالحه با خدای پدر قرار گرفتیم، و این به این خاطر هستش که فیض او جاری شده، با فیض نجات پیدا کردیم، با فیض زندگی میکنیم، با فیض با خدا مشارکت داریم. یادمون باشه که همه زندگی ما به فیض او بستگی داره و فیض خداونده که فعل و فاعل، نه من بعد از این، بلکه مسیح در من.
آمین. آمین. و این فیض وقتی بیاد آیه 2 دیگه معنا پیدا میکنه که فیض و آرامش خدای پدر و عیسی مسیح چی خداوند. در شرایطی که در قرن اولیه که نوشته میشه این کتاب نوشته شده، قیصر خداوند و پادشاه بود. در اعمال رسولان 17:7 میگه که میگه اینها همه برخلاف احکام قیصر عمل میکنند و ادعا دارند پادشاه دیگری است که عیسی مسیحه. عزیزان، پولس و تیموتائوس و مردان خدا و زنان خدا در قرن اول ایستادن و اعلام کردند، علی‌رغم تمام سختی‌ها، اعلام کردند که عیسی مسیح خداوند و پادشاه زندگی منه، و منم امروز همین رو میگم. آیا شما هم این شهادت رو دارید؟ خداوند زندگی شما، پادشاه زندگی شما کیه؟
آمین، آمین. فیض، سلامتی، شادی خداوند هر روز در زندگی شما جاری باشه و بمانه.
آمین. آمین.